درس بسیار خوب میخوان. همیشه وقتی که ازشان سوال میکردیم سر کلاس همچین ساکت میماند و یک نگاه میکرد، اومد یک جواب خوب میداد.
خانم اعتصامی همیشه زرنگترین شاگرد بود، استعداد زیادی داشت ولی کسی نمیتونست که این یه همچه استعداد شاعرانه هم داره. خیلی دختر خیلی موقر، متین، هوشیار، زرنگ. همیشه اگر ما هم میرفتیم هم کلاس زنگ تنفر با هم میگفتیم میخندیدیم، شاید تعریف میکردیم. این همیشه مثل عکسش که الان میبینید سرش پایینه، دستش هم همینطور دست به سینه میکرد و یه گوشه میستاد. ما همه میگفتیم چی شده که این هیچ وقت نمیگه، نمیخند، آیا غمی داره، آیا ناراحتی داره؟ چون یک همچه صفت به این خوبی که داشت، هیچ وقت این دختر بروز نمیکرد که افتخاری بکنه که بگه من همچی یا همچی. ولی بعد از این نزدیک دیپلم، یک ماه به دیپلم که سرود برای شاگرده مدرسه یا کلاس دیپلم های مدرسه سا، ما پی بردیم که این چقدر خانم معتبری است و چرا که اینقدر به فکره. خیال میکنم همون موقعی که دست به سینه زنگ تنفس یه گوشه میستاد یا تو کلاس، تازه به شعراش فکر میکرد. شاید هم شعر درست میکرد اما موقعی که استفاده میکرد.
در سال 1303، جوزای سال 1303 یعنی خرداد ماه، در اونجا فارغ التحصیل میشه.
خاطره شعرخوانی پربار پروین در جشن 18 سالگی، جشن فارغ التحصیلی دبیرستان، در ذهنها باقی مانده. شعری که از اصالت زن ایرانی میگوید و یکی دیگر از انگیزه های قتل وی و اندیشه های او میشود.
نوشته بود: عین حال آرزو، خوشی که بار آورده ای، گنچه بیباد سوا گل بیبهار آورده ای، باغبانان تو را امسال سال خرمیست، این همایون میره از هر شاخزار آورده ای. نوشته بود که دامنی مادر نخست آموزگار کودک است، طفل با دانش کجا پرورده نادان مادری.
اندیشه های عدالت محور پروین برای اجتماع زنان یکی دیگر از بهانه های حسب وی و تفکراتش توسط روشنفکر نماهای غرب زده بود.
اروپایی‌ها عاشق شعر و ادبیات هستند. در اجتماع بسته ایران اینکه یک زن بتونه این گونه مطرح بشه خیلی با ارزشه.
در کشور شما انگلستان هم برای بانوان نویسنده و شاعر ارزش و احترامی قائل نمیشن. مطلع هستم که بانوان نویسنده آثارشون رو با نامهای مردونه به چاپ میرسونن، مثل جورج الیوت که اسمش ماریان وانس هست، و یا خواهران برونته که آثارشون رو با نامهای کورر، آلیس و اکتون به چاپ رسوندن.
سرنخ بعدی در پرونده قتل پروین در کلام مدیر مدرسه اوناسیه آمریکایی پنهان است.
پروین اتصامی ساده بود و همیشه سعی کوششش این بود که زنها پیش بروند. اون وقت حجاب بود، خودش همیشه با چادر به مدرسه می آمدند.
مسئله حجاب، مسئله ای که حتی خشم عده‌ای روشنفکر نما در جلسات فرهنگی و ادبی را در بر داشت. اما پروین همچنان با شجاعت پوششی مبتنی بر عقاید مذهبی و اسلامی خودش داشت.
کمی سختگیری می‌کنن حضور خانم‌ها رو با روسری.
پروین شیرین سخن که از 8 سالگی لب به شاعری گشوده بود، همواره در آرزوی چاپ کتاب اشعارش بود. اما پدرش اعتصام الملک به خاطر شرایط اجتماعی آن دوران و نگرانی‌هایی نظیر اینکه چاپ کتاب وی ممکن است تبلیغی برای ازدواجش به شمار برود، به چاپ متمرکز شعرهای پروین به صورت کتاب تن در نمی‌داد و شرط آن را ازدواج پروین می‌داند.
نکته تاریکی که در زندگی پروین وجود داره ازدواج او هست با فضل الله آرتا، همایون فال.
تا به دوبی شما را اصلا ندارم آجا،
من مثل کوه پشتتم.
خانم توبا، دوست و همکلاسی صمیمی پروین، درباره فصل جدید زندگی او و ازدواجش میگه.
1313 ضمن نامه از کرمانشاه به من اطلاع داد شوهرش یک سمت دولتی در کرمانشاه داشت و پروین بعد از ازدواج به کرمانشاه رفت.
پروین در سن بالای 27 سال با فضل‌الله آرتا که اون زمان 42 سال سن داشته ازدواج میکنه.
اگر دوست داشتم که ازدواج کنه، خواستم دخترم بدون زندگی همش شعر و شیدایی نیست.
من از ازدواج و خیلی خوشحال شدم. خلاصه پروین یکی دو هفته نامه نفرستاد و من خیلی نگران شدم.
توی افیون خونه رو پر کرده.
یه بارو تو غارت، مجبور نیستی بایستی بر رو بر من رو نگاه کنی که
مؤدب باش.
دن گرفتم، نه یه شاعره که دم به دقیقه فکر و ذکرش اینه که از توش سعدی حافظی چیزی دراد.
شما زن نمیخواستی، گماشته میخواستی که دم به دقیقه حضور و قیابش ثبتش محضرتون.
در نامه بعدی نوشت من از این بسطی که انجام شده بود پشیمون شدم و متارکه کردم.
دلپور میری کرمانشاه، دست خواهرتون میگیری برشون گردونی تهران.
خلاصه بعد از چند سال که دوری که به تهران آمدن، اول حرف من به پروین این بود که چطور شد به این زودی، یعنی به فاصله دو سه ماه ازدواج اون به جدایی کشید. پروین مثل همیشه ساکت و آرام و خیلی رازپوش جواب داد قدرت تحمل اون زندگی با من نبود و به هیچ وجه تفاوت اخلاقی نداشتیم.
اونجور که آقای ابوالفتح اعتصامی دومین برادر پروین میگه، بیش از دو ماه و نیم اونها دوام نمیاره ازدواجشون.
میدونم دلت پره مثل این آسمان، ببار. خوبی؟
وقتی پیش شما همیشه خوبم.
همه جوره رو من حساب.
بالاخره آقای یوسف میخوان دیوان شعر پروین تو.
واقعا؟
بله.
دیوان پروین در سال 1314 به چاپ رسیده.
یگان اثر چاپ شده ی پروین همین دیوان اوست که دارای 606 شعر در قالب‌های مثنوی، قطعه و قصیده است. دیوان اشعار پروین سرنخ محکمی برای قتل وی بود. اشعاری گزنده و منتقد به سیستم حکومتداری رضاخانی، به گونه ای که به بهانه های مختلف تلاش در حذف وی داشتند. گاهی به بهانه زن بودن و گاهی به اتهام شاعری.
من پروین اعتصامی‌ام.
مشکلاتی که برای مردم پیش می آمده، پروین همه اونا رو در شعر خودش تقریبا منعکس کرده.
پروین اصلا اهل خودنمایی نبود، اما دیوان او باعث میشه که بسیاری از مردم روزگار خودش با افکار او و اشعار او که کاملا اجتماعی و مردمی بود آشنا بشن.
با کسب اجازه از اساتید محترم، خواستم مهمان ویژه‌ای رو که در حضور جماعتان رو معرفی و دعوت به شعرخوانی کنم. بانو پروین اعتصامی شد. چه معنی میده یک زن اجازه ورود به مجلس مردونه رو پیدا کنه؟
تعبیر شما از زن چی؟
من اعتراض دارم. شما یک زن رو کنار ادوای مملکتشون.
آقای نشاطمند خواهش کردم.
تحقیر زن شده یک مرض اجتماعی.
زن نباید، زن نباید، زن نباید.
زبان مردم خودش هست، رنجهای جامعه خودش رو میبینه، همین رنجها هم بعدها برای او تنگناها، محدودیتها و دشواریهایی رو فراهم میآورد.
در زمان حیات پروین، دولت به دانشمندان، علما و بزرگان علم و ادب در مراسمی خاص مدال یا نشانهای لیاقت دولتی اعطا میکرد که پروین با شجاعت مدال لیاقت را از حکومت نپذیرفت و این بار دیگر خشم درباریان و دولتیان را برانگیخت و انگیزه های قتل وی تقویت شد. پس از مرگ مشکوک پروین، مراسم رسمی دولتی به مناسبت بزرگ داشت وی برگزار نشد و مدیر کانون زنان ایران به دلیل برخی مسائل سیاسی از برگزاری مجلس یاد بود برای پروین در آن کانون سر باز زد. همچنین از پاسخ محرمانه فرمانداری قم در تاریخ 18 فروردین 1320 به تلگراف وزارت کشور در باب موضوع حمل مخفیانه و دور از هیاهوی جنازه دختر اعتصام الملک، حساسیت حکومت و دستگاه امنیتی رضاشاه نسبت به او روشن شد.
این قطعه را برای سنگ مزار خود سرودم.
این که خاک سیهش بالین است، اختر چرخ ادب پروین است.
گرچه جز تلقی از ایام ندید، هرچه خواهی سخنش شیرین است.
مرحومه که در تهران درگذشته بود، پس از انتقال پنهانی جسد وی به قم در آرامگاه خانوادگی در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها آرام گرفت.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. احمد غلامعلی هستم. امروز یک شنبه در خدمت شما عزیزانی که برنامه تشرف رو گوش میکنید هستم. امیدوارم که انشاءالله توفیق زیارت امیر مؤمنان علی علیه السلام، توفیق زیارت مزار گمنام بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در مدینه پیدا کرده باشید، گاهی در کنار حرم رسول خدا یاد فاطمه زهرا سلام الله علیها بیفتید، گاهی برید بقی یاد مزار فاطمه زهرا سلام الله علیها بیفتید. انشاءالله که خدا به همتون توفیق بده. حالا از این راه دور با هم دیگه زیارت میکنیم و برمیگردیم.
السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونغة بالإمامة وعلى ضجيعك آدم ونوح عليهما السلام. السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك.
زیارت شما عزیزان مورد قبول درگاه حق باشه، انشالله که از نزدیک هم نجف و مدینه رو زیارت کنید. روایتی رو امروز از امیر مؤمنان علی علیه السلام برگزیدم، روایت زیباییست، بحث توفیق دیگه. علی علیه السلام فرمود من التوفیق حفظ التجربه، یعنی حفظ تجربه از توفیق الهی است. توفیق یعنی چی؟ توفیق وقتی که اراده من با اراده خدا مطابق بشه، کار بر وفق مراد ما میشه، میگیم توفیق. مثالش چیه؟ شما همین کف دستتون رو با کف دست دیگتون منطبق بکنید، الان میبینید این دوتا رو هم افتاده، میگن این وفق اونه. دوتا کاغذ رو درست رو هم دیگه بذارید، میگن این وفق اونه. وقتی که اراده الهی با اراده ما یا اراده ما با اراده خدا یکی بشه، اون کار خیلی قشنگ انجام میشه. حالا ببینید امیر علیه السلام چه نکته زیبایی فرمود. من التوفیق حفظ التجربه. تجربه های مختلفی که دارید، اگر بتونید این تجربه ها رو نگه دارید، این خودش توفیق الهی است و این توفیق الهی کارگشاست عزیزانا. یعنی بدون توفیق الهی حتی اگر پیامبر هم باشه آدم نمیتونه کاری بکنه. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. پس بنابراین توفیق عنایت خداست و همچنین رحمت الهی است. حالا امیر مؤمنان علی علیه السلام به ما این رو یاد داد که من التوفیق حفظ التجربه، حفظ تجربه از توفیق الهی است. واقعا بیایم توی این تجربه های خودمون ببینیم کدوماشو میتونیم نگه داریم. عزیزان تجربه اونهایی که جبهه و جنگ دارن، چقدر تونستی تجربه اون حالات انس با حضرت زهرا سلام الله علیها، شعرهای زیبایی که شهدای ما اون موقع میخوندن، شهید تورجی عزیز، شهید غلام علی رجبی، سربندهای فاطمه زهرا سلام الله علیها رو یادتونه چقدر زود تموم میشد؟ چقدر همه میخواستید این سربند فاطمه زهرا داشته باشی؟ چقدر این تجربه ها برای ما مانده؟ چقدر عملیات هایی که با نام فاطمه زهرا سلام الله علیها بود، مجروحین و شهدایی که ترکش به پهلوشون میخورد، چقدر روزه مجسم بود برای ما؟ اگر ما واقعا بتونیم این تجربه های شهیدان رو داشته باشیم، هم نشینی با شهیدان رو داشته باشیم، آدم اگه این تجربه ها رو داشته باشه فقط یه خواسته داره: خدایا اون ایام ما با بهشتیان بودیم، ما رو با بهشتیان مشهور کن. دعا کنید که انشاءالله مثل شهیدان ما بمیریم. اینا همش توفیق الهی است.
یاد امام و شهدا کل جبه ها اسم شلم چه که میاد، اسم شلم چه که میاد، چه سریه چه رازیه، باری برف روخته میشی مثل شم سوخته میشی. پسرم ای پسرم نمک نظر بازم بزن به دیگرم، سر جا سر جبه همش جور تجلی خدا بود، به خدا آخر دنیا بود، به خدا کرب و بلا بود، به خدا کرب و بلا بود، به خدا حضرت زهرای بتول با این که مانو جرشی، حضرت زهرای بتول با این که مانو جرشی، مادر ما بود، به خدا مادر ما بود.
الهی که تشرفتون از راه دور به محضر نورانی حضرت امیرالمؤمنین مولا علی علیه السلام مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشه. صبح شما به خیر باشه. خیلی متشکرم که همچنان با ما همراهید. بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف رو میشنوید. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکیمون. لطفاً نظر، انتقاد یا پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌ای که میشنوید با بردن نامشون به اطلاع همکاران خوبم در روابط عمومی شبکه رادیوی معارف برسونید. اما در ادامه برنامه‌های این نوبت وقتش رسید که همراهی بکنیم با همکاران خوبم در برنامه زنده زندگی زیباست. دعوت میکنم به مدت 70 دقیقه بشنوید.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوها، ای آرامش دریا را میخوا.
زندگی شیرین است.
زندگی چرخش این عقربه هاست. زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا، بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو می
زندگی زیبا.
پیره صفره مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی بهش خونه ماده.
بسم الله الرحمن الرحیم. نسیم عطر تو را صبح با خودش آورد و گفت روزی عشاق با خداوند است. مردم شریف و نازنین ایران زمین سلام، صبح شما به خیر باشه. لحظه های زندگیتون سرشار از زیبایی. امروز 17 فروردین 1404 و شما قرار این بخش رو بشنوید.
یادته؟ نه، بگو ببینم. یادته؟ اگه اون روز زامن دوستت نمی‌شدی، ماشین نازنینمون رو نمی‌شدی.
اگر خانمی محبت کم دریافت کرد، میشه گدای محبت.
با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها.
چرا همه رو با او می‌خونی آخه جبار؟
اون چی بگم؟ من یه موقع بهش میگم، بازم دلم می‌سوزه براش. خیلی داره اذیت می‌کنه.
بذار بریم یه عکاس درست حسابی بیاریم واسه سفره اخ. هی مامان دی گفت نه، مگه دخترم سوری چشه؟
من اشتباه کردم، نتونستم، نداشتم، نشد. الان چی کار کنم که دیگه اون پرونده پروندهش بسته بشه؟
آفریدگار بهار، الهی به امید تو دفتر یادداشت برنامه زندگی زیباست رو باز میکنیم و یه مهارت دیگر رو امروز هم یاد میگیریم.
چرا در بیشتر مواقع در زندگی مشترک خاطرات تلخ گذشته را مرور میکنم؟
چه اتفاقی می افتد که گاهی واقعا دوست دارم از اتفاقات ناخوشایندی بگویم که همسرم رقم زده؟
می خواهم در گذشته زندگی نکنم، اما گاهی رفتارهای همسرم باعث می شود که به گذشته و رفتارهای ناخوشایندش فکر کنم و بر زبان آورم.
چرا گاهی حس می کنم با مرور خاطرات تلخ گذشته و سرزنش همسرم تا حدودی آرام می گیرم؟
در چه مواقعی بیشتر دوست دارم که اتفاقهای تلخ گذشته را بیان کنم و همسرم را مسبب آن اتفاقها بدانم؟
زندگی در گذشته و مرور خاطرات تلخ چه آسیبی به زندگی مشترک من می‌زند؟
با برنامه امروز زندگی زیباست همراه باشید که این موضوع را بیشتر بررسی می‌کنیم.
هر وقت یه مهارت برای زیباتر شدن زندگی یاد گرفتیم، چراغ خون زندگیمون روشن میشه و زندگی یه جور دیگه به ما لبخند میزنه.
چراغ خانه اترا روشن کن،
چراغ روشن کن، کوچه در کوچش جاری شد، میرسد بوی مهربانی و عشق. جان ما در مسیر زیباییست، کوچه از ریشه های گل سرشار، وحدت عاشقان تماشا.
امروز قراره برای سلامت روان خانواده بگیم خانم، آقا، اینقدر گذشته ها و خاطرات تلخ رو مرور نکن، برای زندگیت خوب نیست. و امروز هم میزبان سرکار خانم دکتر فاطمه حاجی احمدی، روانشناس و مدرس دانشگاه هم هستیم. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و مردم شریفم.
درود بر شما. قراره که امروز هم از سلامت روان بگیم.
حتما حتما.
سپاسگزارم. دوستان شنونده، یک ماجرا هم داریم برای مشارکت تلفنی و پیامکی شما. ماجرای امروز ما مربوط میشه به خاطره که مریم خانم داره. مریم خانم 20 سال ازدواج کرده و از هر فرصتی استفاده میکنه به همسرش میگه چرا عروسیمون 20 سال پیش فیلم بردار نیاوردی؟ چرا مادرت نذاشت لباس عروسی رو که دوست دارم بخرم؟ حالا آقا سعید شوهرش چی کار باید بکنه؟ شما پیشنهاد بدین. دو تا شماره تلفن داریم، 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکیمون 30553 در اختیار شماست. یه بار دیگه اعلام میکنم ماجرای امروز رو. مریم خانم 20 سال ازدواج کرده، از هر فرصتی استفاده میکنه و به همسرش میگه چرا عروسیمون 20 سال پیش فیلم بردار نیاوردی؟ اصلا چرا مادرت نذاشت لباس عروسی رو که دلم میخواست و دوست داشتم بخرم؟ حالا آقا سعید شوهرش باید چی کار بکنه؟ گزارشگر خوبمون خانم نجاتی هم همین سوال رو از هموطنان دیگه پرسیدن که آقا سعید باید چی کار بکنه؟ شما بگین باید چی کار بکنه؟ خیلی سخته ها؟
بگو باید چی کار کنم؟ بگو باید چی کار کنم؟
بگو باید چی کار کنم تا منو قابل بدونی؟ دوباره غمگین صدات داری منو میترسونی؟
بگه اشتباه کنم، اینو بگه اشتباه کنم، 50% مشکل حله، خانم خوشحال میشه. من الان چه کاری میتونم برای تو انجام بدم که در اون حد خوشحالت کنه، که راضیت کنه؟ اون که گذشت، بگه من خیلی اشتباه کردم، اون موقع نمیدونستم، الان میدونم. الان چه کاری میتونم بکنم که تو رو خوشحال کنم، تو رو راضی کنم، جبران کنه برات؟
بگو باید چی کار کنم تا منو قابل بدونی؟ دوباره غمگین صدات داری منو میترسونی؟
جای آقا حواسم میگم که چی کار برات کنم دیگه، پرونده این قضیه رو میبندی و نمیزنی توی سر من این قضیه. معذرت خواهی ها، من اشتباه کردم، نتونستم، نداشتم، نشد. الان چی کار کنم که دیگه اون پرونده پروندهش بسته بشه؟
بگو باید چی کار کنم تا منو قابل بدونی؟ دوباره غمگین صدات داری منو میترسونی؟
والا دیگه تایمش گذشته دیگه، کاری نمیتونه بکنه. ولی به نظرم میرسه که اگر فکر میکنه که توی بعضی جاها با یه اتفاقات خیلی شیرین‌تر، مثبت‌تر میتونه اینو جایگزین کنه، خاطره سازی بکنه، که حتما این کار رو بکنه. اگر نمیتونه به نظرم به خانم متقاعد بکنه که اون رو برای خودش هی باز تکرار نکنه که باعث ناراحتیش بشه.
بگو باید چی کار کنم تا منو قابل بدونی؟ دوباره غمگین صدات داری منو میترسونی؟
نگو تو راه زندگی رفیق نیمه راهتم، همیشه پا به پاس میام، عاشق روی ماهتم، عاشق روی ماهتم.
به نظرتون با یه عذرخواهی تموم میشه یا نه؟ و خیلی از آقایون در اینجور مواقع واقعا نمیدونن باید چی کار بکنن. شما پیشنهاد بدین. 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکیمون 30553 که در اختیار شما بزرگوارانه. سلامت روان موضوعی هستش که امروز در برنامه زندگی زیباست همراه با سرکار خانم دکتر حاجی احمدی، روانشناس و مدرس دانشگاه، دربارش صحبت میکنیم. خانم دکتر بفرمایید.
اگر از ابتدای زندگی آدم‌ها این مسیر رو براش برنامه ریزی بکنن و شاید بی هدف و بی برنامه اگر حرکت نکنن و به رفتار و عمل کردشون و باید نباید های یک رابطه واقعا دقت بکنن، شاید خیلی اوقات به ناچاری گرفتار نمیشن.
بله.
اما واقعیت اینه که ما وارد یک زندگی مشترک میشویم، اما در مورد یک زندگی مشترک آنچه زیبایی و تراوت میبخشه به یک رابطه و آنچه که باعث تیرگی روابط میشه خیلی اوقات توجه نمی کنیم، یا علمشو نداریم، یا اون علم شیوه اجرایی و مهارت رو ایجاب نمی کنه و باعث میشه موضوعات از ابتدایی که کنار هم قرار میگیریم به روی هم انباشته میشه و باعث کدورت و شاید تکرار مکررات و رنجش های مکرر میشه.
بله.
این عموما تو خانوم ها خیلی پررنگ تره. خانوم ها بیشتر